شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا، با من محمد زرقامی همراه خواهی بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. دوشنبه 8 دی 1404 خورشیدی است که اگر در تقویم بین المللی هم مایل هستید بدانید که چه روزی است، 29 دسامبر 2025 میلادی، یعنی دیگه چیز زیادی هم نمونده که 2025 رو به خاطرها پیوند بزنیم و بریم برای 2026 میلادی. در روزی در کنار شما هستیم که شاهد تجمع‌های اعتراضی در مرکز شهر تهران هستیم که این تجمع‌ها در ارتباط با نابسامانی بازار ارز و طلا برگزار شده. همچنین نگاهی خواهیم کرد به لایحه بودجه 1405 که بسیاری میگن این بودجه نمیتونه راهگشا باشه، چرا که عدم تناسب وجود داره بین افزایش حقوق و تورمی که کالاها با خودشون دارن حمل میکنن در ایران. نگاهی هم خواهیم کرد به بریجیت باردو، هنرپیشه ای که روز گذشته خاموش شد و میدونم که خیلی از شما با فیلم‌های این ستاره بزرگ سینما خاطره دارید، به او هم نگاهی خواهیم داشت. اجازه بدید که پیش از این که بریم و ادامه بدیم همراه بشیم با بابک غفوری آذر، و پیش از این هم بگم که شما میتونید رادیو فردا رو از طریق شبکه پیام رسان تلگرام، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و ماهواره دنبال کنید و بشنوید. بابک،
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد امروز دوشنبه هم تجمعات اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی شهر تهران برپا شده و شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران و حکومت سر داده می‌شود.
اعتراض کردن برای گرونی بعد دلار. ببندید.
این برای دومین روز پیاپی است که به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، تجمعاتی در بازارها و مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران برپا می شود. عصر دیروز نیز تجمعاتی در خیابان جمهوری و بازار آهن شوش تهران برپا شده بود. روز یک شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران برای ساعتی به بیش از 144 هزار تومان هم رسید. همزمان مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه را بیش از 52% اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر امروز دوشنبه با مارکو روبیو وزیر خارجه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. انتظار می‌رود اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران از محورهای اصلی گفتگوی رهبران اسرائیل و آمریکا باشد. بر اساس مرحله دوم طرح صلح غزه، گروه افراطی حماس باید سلاح‌هایش را تحویل دهد. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، تاکنون از انجام خلع سلاح خودداری کرده است. پیش از انجام سفر بنیامین نتانیاهو، برخی رسانه‌های آمریکا و اسرائیل گزارش داده بودند که نخست وزیر اسرائیل قصد دارد در گفتگو با دونالد ترامپ با ابراز نگرانی از تداوم توسعه برنامه موشکی ایران نسبت به احتمال انجام دوباره حمله به ایران رایزنی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پیگیری ترور دو پناهجوی افغانستانی در ایران هستند.
دو پناهجوی افغانستانی مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفتن، از همون ابتدا با دقت مورد پیگیری مراجع امنیتی و انتظامی ما قرار گرفت. بررسی‌ها ادامه داره.
اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران بدون بیان جزئیات بیشتر گفت اجازه نمی‌دهیم امنیت کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به گفته او مورد خدشه قرار بگیرد. روز چهارشنبه هفته گذشته اکرام الدین سری، فرمانده پلیس ولایت‌های بغلان و تخار در حکومت پیشین افغانستان، به ضرب گلوله در تهران کشته شد. 4 ماه پیش نیز معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی افغان مقیم ایران، در شهر مشهد به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد. هر دوی این افراد از مخالفان حکومت طالبان بودند. و رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کوهگیلویه و بویراحمد از جان باختن 3 نفر در این استان بر اثر طغیان رودخانه در لبک در مرکز شهرستان کوهگیلوی خبر داد. خبرگزاری تسنیم از قول این مقام محلی گزارش داده که 2 نفر از جان باختگان این حادثه برای نجات جان فرد سوم اقدام کرده بودند، اما هر 3 نفر در رودخانه غرق شدند و تاکنون جسد 2 نفر از آنها پیدا شده است. محمد
بابک غفوری آزاد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و از شما دعوت میکنم که کنار ما باشید. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید و در ادامه با هم بشنویم شنیدنی ها رو.
شنونده ساعت 14 هستید.
همونطوری که در خبرها شنیدید، پیشتر هم گفتم، همزمان با نرخ شکنی های پیاپی در بازار ارز و طلای ایران، امروز یک شنبه، یعنی می‌بخشید روز یک شنبه، برخی از بازاریان تهران دست به تجمع‌های اعتراضی زدند و برخی کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و امروز دوشنبه ما تداوم همین اعتراض‌ها و تعطیلی‌ها رو شاهدش بودیم. بر اساس ویدیوهایی که شهروند روزنامه نگاران مخابره کردند و حتما شما هم در شبکه‌های اجتماعی این ویدیوها رو ملاحظه کردید و از نظر گذروندید، اجازه بدید که در ابتدا نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده از یک شنبه تا این لحظه که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم.
افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران، کسبه بازارهای مختلف در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمع‌های اعتراضی در بازارهای مختلف تهران را نشان می‌دهد. تجمع‌هایی که از روز یکشنبه آغاز شد و امروز دوشنبه هم ادامه یافت. ویدیوهایی از بازار بین الحرمین و 4 سوق تهران منتشر شده که نشان می‌دهد کسبه امروز دوشنبه دست به اعتصاب زدند و مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تجمع اعتراضی امروز در میدان توپخانه تهران منتشر شده است. یک روز قبل‌تر در روز یکشنبه کسبه پاساژ علایالدین، 4 سو و بازار شوش تهران با برپایی تجمع‌هایی شعارهای اعتراضی سر داده بودند. در بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران از جمله سرای آهنگران، کسبه روز یکشنبه مغازه‌های خود را تعطیل کردند و در محله چراغ برق هم برخی کسب و کارها نیمه تعطیل بود. معترضان می‌گویند رکود در بازار به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها عملاً ممکن نیست. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و روز یکشنبه دچار نوسان‌های شدیدی شد. قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران روز یکشنبه لحظه به لحظه افزایش یافت و نرخ برابری دلار آمریکا در معاملات این روز تا نزدیک 145 هزار تومان هم بالا رفت. سایت تجارت نیوز نوشته که اگر دلار در سطوح فعلی تثبیت شود و اونس جهانی طلا در ادامه هفته روندی صعودی داشته باشد، هیجان موجود در بازار طلا ادامه پیدا کرده و قیمت‌ها افزایشی می‌شوند. روزنامه سازندگی چاپ تهران هم از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان به آتش کشیده شدن نام برده و نوشته که سکه طرح امامی رکورد همه دوران‌ها را شکسته است. نرخ شکنی های پیاپی در بازار ارز و طلای ایران در حالی است که سخنگوی بانک مرکزی اول دی ماه وعده داده بود این بانک قرار است در بازار مداخله کند. محمد شیرجیان گفته بود که بانک مرکزی قرار است با روش های نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند. از جمله دلایل افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران میتوان به کسری بودجه شدید دولت، کمبود ارزهای خارجی و تورم بالا اشاره کرد که باعث شده دولت مسعود پزشکیان بودجه سال 1405 را به صورت انقباضی به مجلس ارائه کند.
از فرشته قاضی شنیدید، اما به تهران میرویم، با حمید آصفی همراه میشیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، تا ببینیم که در پایتخت که امروز یک روز پرتنش رو حداقل در بخش مرکزی خودش شاهد بود، به ویژه در قسمتی که کسب و کارهای اساسی اونجا قرار دادن، وضعیت به چه صورته. آقای آصفی سلام بهتون میکنم. به هر حال از دیروز تا امروز شاهد تحولاتی هستیم. همزمان در مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره بودجه داره صحبت میکنه، همین مسئله در رسانه ها، در روزنامه های امروز صبح چاپ ایران هم بازتاب پیدا کرده، و از دیگر سو شاهد این هستیم که این ناآرامی ها داره گسترده میشه، به ویژه امروز هم ادامه پیدا کرد، ضمن اینکه روزنامه جمهوری اسلامی هم اشاره کرده بود به افسار گسیختگی قیمت دلار، سکه و طلا زیر سایه بانک مرکزی و دولت. اوضاع از چه قراره؟
ببینید، یک شنبه دیروز که هفتم دی ماه بود، یک شنبه اقتصادی و تجاری واقعا نبود. یک روز شمار میشه گفت اعتراضی بود که این سرعت بقاسای دلار سکه در تقویم اقتصادی ایران ثبت شد و رکورد زد، همینجوری که شما الان خودتون در خبر گفتید. ببینید، ما الان توی یه فاز جدیدی از آشفتگی کشور قرار گرفته که فاز دلار، یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و خیابان که میتونه به اعتراضات بش شده. خب علامتهاش و نشانه ها و اون استرش بر حال برداشتی که آدم از وضعیت میکنه به نظر میرسه که ریشه ای، اما نه در ساحت های سیاسی یا در میدان سیاسی، بلکه در جایی که نبض اقتصادی فعلا پایتخت آدم میتونه رویت کنه ببینه.
شما فکر میکنید که این تداوم خواهد داشت؟ یعنی این اتفاق رو فکر میکنید ادامه پیدا خواهد کرد یا در همینجا دوباره متوقف خواهد شد؟ خب همه تصور میکردند با مسئله بنزین ما شاهد چنین اعتراضهایی باشیم، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه رسیدیم به قیمت ارز که حالا کنترل از دست دولت خارج شده و همچنین طلا در کنارش.
ببینید، اعتراضات برای افزایش بنزین، خب عموما فرودستان و طبقه حاشیه‌نشین شهرها اعتراضات و اون جنبش رو راه انداختن، ولی اینجا مسئله پایتخته و هیچ وقت این جریان پیشوری، این نیرویی که الان داره نبض اقتصاد پایتخت و به نوعی کشور رو داره میچرخونه، بنابراین از جنس آبان 98 نمیتونن اینها به اصطلاح چیز کنن. الان این وضعیتی که در بازار داره رخ میده و وضعیت اقتصادی چیزی نیست که ما یک افق ببینیم بگیم 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه همه چیز برمیگرده به یک شرایط نور.
یعنی شما فکر میکنید که تداوم پیدا خواهد کرد این و متوقف نخواهد شد، اما برخورد دولت آقای پزشکیان چگونه خواهد بود؟ آیا تکرار همون اتفاقات دوره آقای روحانی رو شاهد خواهیم بود یا نه ما شاهد یک عقب نشینی خواهیم بود از جنس عقب نشینی که بعد از 1401 در بعضی از موارد شاهد بودیم از سمت حکومت؟
ببین، مسئله اقتصادی با مباحث فرهنگی و سیاسی متفاوته. در جنبش‌های سیاسی و در جنبش‌های اجتماعی به هر حال جنبش در یک جا برآمد میکنه، یک کاری رو از اونام سرکوب شدید میکنن و بعد به شکل ناجنبش ادامه میده، حکومت هم دیگه در یه سری عرصه ها میزنه کنار. اما مسئله اقتصادی مسئله نانه، مسئله جیبه، مسئله اینه که نمیدونه اگه کالاش امروز فروخ آیا کالای جدید رو میتونه بخره یا نمیتونه بخره، که اگر بخواد بفروشه و یک ذره هنگفت بکنه خب سعی میکنه نفروشه و میاد زبانش رو در خیابان باز میکنه. یعنی میخوام بگم این اقتصاد و مباحث معیشتی و مباحث به هر حال دلار سکه، اینها تو هیچ سخنرانی شفاف کسی نمیتونه بیاد اعلام بکنه یا توی یک اظهار نظری که بگه آقا من میتونم مثلا در این مدت این کارو بکنم.
الان مهمترین نگرانی شما به عنوان یک شهروند، حالا جدا از تحلیلگر سیاسی یا هر چیزی، در ایران و در تهران مهمترین نگرانیتون چیه؟ فکر میکنید که این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ چون برخی دارن از مشابهت دادن این ماجرا با مثلا ونزوئلا صحبت میکنن.
بله، ببینید، دستی شما لایحه بودجه 1405 که الان روی میز مجلس نشسته، 35% برای حفظ منبر و حفظ نهادهای مذهبی که باید از پول نفت بره باید داده بشه. 35% شوخی که نیست. بعد 62% مالیات رو میخوان بگیرن. از جیب چه کسی میخواد بگیره؟ از جیب کارگره، از جیب سبزی فروش، شیر معلومی که باید اضافه کار بکنه، خانواده‌ای که باید بره نسخه دارو رو تهیه بکنه و دست دلش میلرزه. پس این پول داره رای جای دیگه میره، یعنی در این ساختار هیچ اون افقی وجود نداره که بگیم آقا چون مسئله شکم با مسئله اندیشه و یا آرمان سیاسی متفاوته. وقتی این این مسائل حل نشه، راهی حکومت دم دستترین کارش سرکوبه. ولی آیا این سرکوب به این راحتی در بخش اقتصاد شدنیه؟ نهایتش اینه که اگر تو خیابونم کسی نیاد اعتراض کنه، خب میتونه اعتصاب بکنه، میتونه بشینه خونش نیاد و قفل کنه شرایط رو. بنابراین برخورد کوبنده‌ای که بخوان مثلا انجام بدن، در سرکوب شدید بخوان بیان ایجاد بکنن، این در سمت به اصطلاح بخش پیشه‌وری و بخش بازار شدنی نیست.
بله، سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تهران با ما بود. تهران امروز روز اعتراض آمیزی رو تجربه کرد، به ویژه در منطقه‌ای که کسب و کارها متمرکز هستن، منطقه 12 تهران و بازار تهران. اما همونطوری که پیشتر هم یک اشاره‌ای کردم، در حالی که این اعتراض‌ها رو شاهد هستیم، مسعود پزشکیان هم در مجلس شورای اسلامی بود. امروز بسیاری از روزنامه‌های چاپ پایتخت عنوان‌های خودشون رو اختصاص دادن به همین مسئله و برخی گفتند که جدالی آغاز شده بین مجلس شورای اسلامی و مسعود پزشکیان بر سر بودجه 1405 و مسئله عدم تناسب افزایش 20% حقوق با تورم، موضوعی که رضا جمالی اون رو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در میون گذاشته.
این بودجه یک بودجه انقباضی است، یعنی در حالی که تورم بیش از 40% هست، بودجه نزدیک 2% افزایش پیدا میکنه. بنابراین حجم بودجه چندان زیاد نیست برای اینکه بتونه جوابگوی افزایش دستمزدها رو به شکل متناسب با تورم رو بده. از طرف دیگه اقتصاد ایران در چنبره رکود است و به اصطلاح این تورم شدید وجود داره. این معناش اینه که مجالی در اقتصاد ایران برای افزایش دستمزدها حقوق وجود نداره تو چارچوب بودجه دولت، اما منابع اقتصادی وجود داره. مثلا منابعی که همین ستاد فرمان اجرایی امام در اختیار داره، میشه حاکمیت دستور بده که به هر حال از این منابع استفاده بشه برای اینکه رشد اقتصادی افزایش پیدا بکنه، به هر حال دستمزدها و حقوق به نحوی افزایش پیدا بکنه که متناسب با تورم باشه. دولت هم خب همون جوری که خود رئیس هیئت دولت گفت، الان در چنبره تحریم هاست، همزمان مسئله خشکسالی وجود داشته و ناکارآمدی، فساد و ریخت و پاش موجب میشه که حتی این منابع موجود هم نتونه خوب استفاده بکنه. بنابراین این چیزی که الان گفته میشه که 20% افزایش حقوق دستمزد و تورم 40%، این شکاف احتمالاً بیشتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه انتظار میره که تورم در سال آینده بسیار بیش از 40% باشه.
آیا همین صرف مثلا بودجه انضباطی که الان دولت مدعیه که ارائه داده ابزار کافی برای مهار این تورم افسار گسیخته در ایران هست، با توجه به اینکه میدونیم که اصلا پدیده تورمی در ایران شاخصهای مختلفی داره؟
به هیچ وجه. چرا؟ به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از این تورم اولا محصول نظام بانکیه که خلق پول میکنن و بخش قابل توجهی از این نظام اساساً در کنترل بانک مرکزی یا دولت نیست. افزون بر این، بنا به اون تجربه سنوات گذشته، معمولاً وقتی لایحه بودجه دولت به مجلس میره، اونجا توقعات نمایندگان این مجلس وجود داره که میبایست برای اینکه دولت بتونه دوام داشته باشه اونا رو اجابت بکنه. در نتیجه معمولاً کسر بودجه بعد از این بررسی‌های مجلس بیشتر میشه. در گذشته با توجه به اینکه درآمدها معمولاً رویایی بسته میشد، خب روی کاغذ به نظر میرسید که تعادل وجود داشته باشه بین درآمدها و هزینه‌ها، ولی این کمیسیون تفریق مجلس بارها نشان داده که کسر بودجه ابتدایی که تخمین زده میشد بسیار کمتر از چیزی است که بعداً در موقع عمل ملاحظه میشه. به همین دلیل هم از کسر بودجه عملیاتی معمولاً بیش از کسر بودجه است که به هر حال در موقع تدوین بودجه در نظر گرفته میشه. بنابراین باید انتظار داشت کسر بودجه وجود داشته باشه. بخشی از تورم محصول همین کسر بودجه است و بخش دیگرش ناشی از این نظام بانکی است که الان همینجوری ول شده عملاً و اون هم کار خودش رو میکنه. به همین دلیل هم از انتظار نمیره که نه کسر بودجه کاهش پیدا بکنه و نه تورم.
آقای علوی، با اینکه هنوز این لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس تصویب نشده، اتفاقی که الان افتاده یک روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران هست که خیلی بی سابقه است. این روند افزایشی در چند ماه اخیر مشخصا معلول کدام شاخصهای داخلی و خارجی هست؟
نکته پنهانی نیست که دولت دیگه تزریق نمیتواند بکند دلار رو به بازار یا طلا رو، به خاطر اینکه منابعش داره کم و کمتر میشه، از طرفی تحریم ها وجود داره و شوک‌های سیاسی هم به تورم انتظاری دامن میزنه و تورم انتظاری وقتی در بازار ارز بازتاب پیدا میکنه تبدیل میشه به افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی. در کنار این متغیرهایی که خدمتون گفتم شاهد فرار ارز هستیم، فرار سرمایه از ایران هستیم و حتی بنگاه‌های دولتی هم اونها تمایلی ندارن که ارزی رو که کسب میکنن به بازار ایران بیارن، به خاطر اینکه عدم اطمینان وجود داره در اقتصاد ایران، حالا به دلایل تحریم ها، به دلایل تنش های سیاسی و این فضای جنگی که حاکم بر اقتصاد ایران. بنابراین همه این دلایلی که خدمتتون گفتم و از جمله ناکارآمدی دولت بخصوص این بودجه که الان مطرح شده، این به نارضایتی دامن میزنه، احساس امنیت در بازار رو کمتر میکنه.
شنیدید از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما ایران با همکاری روسیه، همونطوری که میدونید، روز گذشته ماهواره کوثر، پایا و ظفر دور رو با موشک سایوز از طریق روسیه به مدار پایین زمین فرستاد. ایران میگه این اقدام یک اقدام کاملا پژوهشی و علمیه، اما غرب و اسرائیل نگرانن که ایران از اون برای اهداف نظامی استفاده کنه. برآورد فرزین ندیمی، کارشناس و پژوهشگر امور نظامی در واشنگتن رو بشنویم.
در اصل دو ماهواره سنجش از دور متعلق به خود روسیه و حدود 50 ریز ماهواره‌ای که شامل دو ماهواره کوثر دو و همینطور ظفر دو میشه و ماهواره‌ای که کمی حجم بزرگتری داره و وزن بیشتری داره به نام ماهواره پایا. دلیل اینکه خب همه اینا با هم پرتاب شده اینه که طبق برنامه ریزی که انجام گرفته بوده، خب روسیه این تعداد ماهواره رو قرار بوده با هم به فضا پرتاب کنه و ایران هم این سه فضا رو در این ماهواره خریداری کرده بوده. دقیقاً چه زمانی من اطلاع ندارم. به طور تئوریک ایران توانایی ارسال این ماهواره ها رو به مدار 500 کیلومتری داره و اینکه چطور تصمیم گرفته شد این کار به وسیله روسیه انجام بگیره دقیقا من اطلاع ندارم. شاید به خاطر ویژگی های خاص مداری این ماهواره ها باشه، ولی در مجموع من فکر میکنم که آماده نبودن امکانات پرتاب ماهواره خود ایران دلیل اصلی برون سپاری پرتاب این سه ماهواره بوده باشه. حالا این از نظر دلیل فنی میتونه باشه، به خاطر اینکه به هر حال اسرائیل به مرکز فضایی شاهرود سپاه حمله کرده، به طور مستقیم اون محلی که بمباران پرتاب می‌شده رو بمباران نکرده و احتمالاً در تأسیساتی که بمباران شده ممکنه امکانات پرتاب ماهواره سپاه هم دچار آسیبی شده باشن و احتمالاً دلایل سیاسی هم میتونه باعث شده باشه که تصمیم گرفتن که این پرتاب ماهواره، حالا اگر در 6 ماه اخیر این ترتیبات صورت گرفته، از روسیه انجام بگیره. در گذشته هم یک بار در سال 2002 روسیه با راکت سایوز ماهواره خیام رو به مدار فرستاد. ماهواره خیام هم یک ماهواره سنجش از دور بود که ساخت روسیه بود به سفارش ایران و اون کارایی به نسبت بیشتری نسبت به ماهواره‌ای که امروز به فضا پرتاب شده داشته. در مقایسه از میان سه ماهواره‌ای که امروز به فضا پرتاب شد، ماهواره پایا قدرت تفکیک عکس سیاه‌سفید و رنگی، عکس سیاه‌سفید 5 متر و رنگی 10 متر هستش. در نتیجه کارایی نظامی این ماهواره‌ها خیلی محدود خواهد بود، خیلی محدود. بیشتر برای پایش منابع طبیعی انجام میگیره، برای دیگر رصد محصولات کشاورزی، خشکسالی و نقشه برداری محیطی و شهری از اینجور چیزا. کلت کشورهای غربی نسبت برنامه فضای ایران نگران هستن، مربوط به این پرتاب خاص نمیشه، والا نگرانی بیشتر از برنامه پرتاب ماهواره ایران هست تا برنامه فضای ایران، به خاطر اینکه برنامه پرتاب ماهواره ایران تحت اختیار و کنترل و هدایت صنایع نظامی و سپاه پاسداران هستش، وزارت دفاع و سپاه پاسداران میشه. به ویژه قسمت مربوط به سپاه پاسداران، چون راکت‌های سوخت جامد هستن این نسل جدید قائم، نگرانی به خاطر همپوشانی فناوری پرتابگرهای ماهواره و موشک‌های برد بالا 3000 تا 5500 و 5500 تا 10000 کیلومتر. اینها هم پوشانی فناوری دارن با راکت‌های پرتاب ماهواره و این رو میشه وقتی شما کاملا بتونین در اختیار بگیرین و تبحر پیدا بکنین در پرتاب ماهواره های سنگین تا تا مدارای بالا در نتیجه میتونین که خیلی راحت این توانایی رو منتقل بکنین به ساخت موشک‌های قاره‌پیما. دقیقا نمیشه از یک راکت پرتاب ماهواره به عنوان یک موشک قاره‌پیما استفاده کرد، ولی فناوری‌ها رو میشه کاملا مستقیم منتقل کرد و مورد استفاده قرار داد. از نظر تلمتری، از نظر فناوری جدا کردن مراحل مختلف راکت‌ها و ناوبری فضایی، اینا تمام فناوری‌هایی هست که باز در ساخت موشک‌های قاره‌پیما و این دلیل اصلی هستش که غرب از این بابت نگران هست، از سالها پیش نگران هست که ایران دنبال ساخت موشک قاره‌پیما بوده، چون اصولا وقتی شما دنبال فناوری بمب هسته‌ای و کلک هسته‌ای میرین صرفا منحصر به موشک های برد کوتاه مثل شهاب 3 سعی میکنید نباشید و مثل کره شمالی برید دنبال ساخت موشک های قاره‌پیما. این تصور کلی بوده و اون مسیری که سپاه پاسداران داشته میرفته برای ساخت هم موشک های قاره‌پیما و هم پرتابگرهای ماهواره نگرانی از سالها پیشتر غرب به وجود بود.
شنیدید از فرزین ندیمی. و اما بپردازیم به یک چهره برجسته سینمایی، بروژیت باردو، نماد آزادی و سینمای فرانسه که در سن 91 سالگی درگذشت و بسیار هم طرفدار حقوق حیوانات بود و در ایران و جهان با نام بیبه شناخته می شد یا بیبی. به هر حال در ایران یک سینما هم به نام او نامگذاری شده بود، سینمایی در خیابون انقلاب که بعدها شد پیام انقلاب، سینما بیبه. بشنویم از مهران کریمی درباره او.
وقتی برژیت باردو با پاهای برهنه و موهای رها روی پرده سینما رقصید، دنیای سینما دیگر شبیه قبل نبود و خدا زن را آفرید فقط یک فیلم نبود، اعلام تولد زنی بود که قواعد زنانگی را شکست و سینمایی که مورد پسند عموم بود را تغییر داد. در 21 سالگی باردو نه فقط که سانسورها را به چالش کشید، بلکه مخاطبان را مسحور کرد و به یک اسطوره جهانی بدل شد. برژیت باردو یا آنگونه که فرانسوی‌ها ساده و صمیمی بی بی صدایش می کردند، روز یک شنبه در 91 سالگی از دنیا رفت. بنیاد او بی آنکه علت مرگ را اعلام کند این خبر را تایید کرد. بریژیت باردو 28 سپتامبر 1934 در پاریس به دنیا آمد. کودکی خجالتی با عینک و موهای کم جان که هیچ شباهتی به نماد اغواگر دهه‌های بعد نداشت. اما در 15 سالگی وقتی تصویر او سر از جلد مجله ال درآورد، سرنوشتش تغییر کرد. راهش به سینما باز شد. باردو نه نقش دختر خوب را بازی می کرد و نه می خواست. همین سرپیچی او را به نماد فرانسه دهه های 50 و 60 بدل کرد. نفوذش مرزها را در نوردید. باب دیلن نوجوان ترانه‌ای برایش نوشت. اندی وارهول پورتراش را کشید و سیمون دوبوار درباره او نوشت که باردو زندگی را بی تکلف و صادقانه تجربه می کند. اصالتی که درمان پذیر نیست. نه تنها او یکی از محبوب ترین بازیگران سینمای فرانسه بود، با نقش آفرینی در فیلم هایی مانند تحقیر به کارگردانی ژان لوک گودار و خدا زن را آفرید به کارگردانی راجر وادیم، بلکه در عرصه موسیقی نیز حرفه‌ای درخشان داشت و با سرج گنزبو همکاری کرد و ترانه دوستت دارم من هم نرا با هم اجرا کردند. اما پشت این تصویر درخشان تنهایی عمیقی پنهان بود. باردو بعدها گفت شهرت برایش شبیه زندان بوده. زندانی بدون دیوار که حتی لذتهای ساده زندگی را از او گرفت. 4 ازدواج، روابط پرحاشیه، افسردگی و اقدام به خودکشی روی دیگر سکه شهرت بودند. خودش گفته بود خیلی خوشحال بودم، خیلی زیبا، خیلی مشهور و خیلی هم بدبخت. در 39 سالگی ناگهان او همه چیز را رها کرد، سینما را فاسد خواند و کنار کشید. سنتروپه را برای زندگی انتخاب کرد و مسیر تازه‌ای ساخت، دفاع بی‌امان از حیوانات. بنیاد بریژیت باردو تا دارایی‌هایش را فروخت و زندگیش را وقف موجوداتی کرد که به گفته خودش خیانت نمی‌کنند. سال‌های پایانی عمر را پشت دیوارهای بلند در میان سگ‌ها و گربه‌ها و اسب‌ها گذراند. خودش این انتخاب را چنین خلاصه کرد: جوانی و زیبایی‌ام را به مردان دادم، خرد و تجربه‌ام را به حیوانات. در سال‌های پایانی عمرش چندین بار به اتهام نفرت پراکنی نژادی تحت پیگرد قرار گرفت. بریجیت باردو در سال 1999 نوشت که شمار قابل توجهی از خارجی‌ها، به خصوص مسلمانان، کشورش را اشغال کردند و ناچار شد به دلیل این ابراز عقیده جریمه سنگینی بپردازد. در دهه 1960 بریجیت باردو رسماً برای چهره ماریان که نماد آزادی فرانسه است انتخاب شد.
مهران کریمی بود و یادی از بریجیت باردو که در 91 سالگی درگذشت و بیدرنگ با فرشته قاضی این بار همراه میشیم تا تازه ترین خبرها رو براتون بگیم.
ممنون محمد. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد امروز دوشنبه هم تجمعات اعتراضی در نقاط مختلفی از بازار و مناطق مرکزی شهر تهران برپا شده و شعارهای اعتراضی علیه وضع اقتصادی ایران سر داده شده. این برای دومین روز پیاپی است که به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا، تجمعاتی در بازارها و مراکز خرید عمده مرکز شهر تهران برپا می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پیگیری ترور دو پناهجوی افغانستانی در ایران هستند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران جزئیات بیشتری ارائه نداد، اما گفت که اجازه نمی‌دهیم امنیت کسانی که در ایران زندگی می‌کنند مورد خدشه قرار بگیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بعد از ظهر امروز دوشنبه با مارکو روبیو وزیر خارجه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می کند. انتظار می رود اجرای مرحله دوم طرح صلح غزه و برنامه هسته‌ای و موشکی ایران از محورهای اصلی گفتگوی رهبران اسرائیل و آمریکا باشد. رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد از جان باختن 3 نفر بر اثر طغیان رودخانه در لبک در مرکز شهرستان کهگیلویه خبر داد و چین روز دوشنبه برگزاری یک رزمایش نظامی با مهمات واقعی را در اطراف آبهای تایوان آغاز کرده که در این محاصره بنادر اصلی این جزیره شبیه سازی می شود. این رزمایش با مشارکت نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و موشکی چین برگزار می شود و در اون تسلیحات پیشرفته به کار گرفته می شود. محمد
فرشته قاضی و تازه ترین خبرها یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داریم و در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ادامه نگاهی خواهیم کرد و یادی خواهیم کرد از بهرام بیضایی. دوباره نگاهی میکنیم به نگرانی های اروپا از درگیری مستقیم با روسیه و امیدوارم که همچنان با ما باقی بمونید. در ابتدا بریم سراغ بهرام بیضایی که روز گذشته روز بسیار خبرسازی بود. بهرام بیضایی در اصل شب شنبه خبر درگذشتش منتشر شد و یک شنبه هر جا رو که مراجعه می کردید در شبکه‌های اجتماعی از هر پست یک پست یا یک فرسته اختصاص داشت به بهرام بیضایی. مردی که بسیار بزرگ بود و بی اغراق نیست اگر بگیم که فردوسی زمان خودش بود. گفته بود من میمیرم اما دانایی را نمیشود کشت. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به کارنامه بهرام بیضایی.
من میمیرم و دانایی را نمیشود کشت. این جمله از فیلمنامه تومار شیخ شرزین از زبان شخصیت اصلی آن میتواند توصیف کاملی باشد از نویسنده این اثر شاخص بهرام بیضایی، کسی که او را میتوان از مهمترین اندیشمندان معاصر ایران در اسطوره شناسی، پژوهش، ادبیات و هنرهای نمایشی ایران دانست. گستردگی آثار و نوشته های بهرام بیضایی و تأثیرش بر هنرهای نمایشی و پژوهش تاریخی معاصر ایران کم نظیر است. دانش عمیق نسبت به تاریخ ایران، پژوهش‌های نوین درباره اسطوره‌های باستانی و نگاه کم‌نظیر به جایگاه زن ایرانی در گستره تاریخ از ویژگی‌های مشهود آثار بهرام بیضایی است. آثاری که در گذر از چندین دهه فعالیت ادبی و هنری پربار با استقبال و تحسین صاحب نظران مواجه شده است.
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید.
بهرام بیضایی 5 دی 1317 در خانواده اهل فرهنگ و ادب که پدر و مادرش به آیین بهایی باور داشتند به دنیا آمد. پدرش میرزا نعمت الله بیضایی آرانی ملقب به زکایی شاعر بود و عمویش ادیب بیضایی نیز شاعر شناخته شده دورانش محسوب می‌شد. واکنش‌هایی که از همان کودکی در کوچه و خیابان مدرسه نسبت به تولد در خانواده‌ای معتقد به آیین بهایی دید، او را با تجربه جدا افتادگی و غریبگی مواجه کرد.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم یا به هر دلیلی نمیدونم چرا. واسه اینکه کسی عینمون نباشه سوال برامون.
از همان کودکی به خواندن علاقه داشت. در سالهای مدرسه در گریز از آزارهای همیشگی جادوی سینما را کشف کرد و علاقمند آن شد. نوشتن به صورت جدی را از دوران دبیرستان و از نیمه دوم دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. شاهنامه فردوسی از مهمترین آثاری بود که از آن تأثیر گرفت. برخی آثار مهم بهرام بیضایی در همین دوران نوشته شدند، از جمله برخانی آرش درباره شخصیت اسطوره‌ای آرش کمانگیر که از مهمترین آثار ادبی معاصر ایران محسوب می‌شود.
آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت، وان تیر که به بلندی نیزه‌ای بود،
نیزه‌ای که خود بسیار بلند باشد
و از آن آرش بود همچنان می‌رود.
تحصیل در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران را به دلیل اختلاف نظر با استادان در شیوه تدریس و آموزش رها کرد و دوره‌ای کارمند اداره ثبت اسناد در گیلیارد دماوند شد، جایی که اولین بار تعزیه را دید و این فرم نمایشی با او تا آخر ماند.
تعزیه از زمانی که من روش کار کردم و اولین بار شاید تعزیه دیدم توی گیلیارد دماوند با من بود و همیشه فکر میکردم که چجوری بیشه تعزیه امروزی داشت که راجب قدیسین، اولیا، اشقیا، غیره نباشه، راجب مردم امروز باشه.
در سالهای پایانی دهه 30 خورشیدی مطالبی درباره سینما و نمایش در نشریات آن زمان نوشت و سال 1341 نخستین نمایشنامه‌اش را با نام مترسک‌ها در شب نوشت. همان زمان از اداره ثبت به اداره تئاتر منتقل شد و همزمان با نمایشنامه نویسی فعالیت‌های پژوهشی‌اش را درباره تاریخ نمایش ایران ادامه داد. حاصل پژوهش‌هایش درباره تاریخ نمایش آثاری شد که برای چند دهه کتاب‌های مرجع آموزش تئاتر در ایران بودند. دهه 40 خورشیدی نخستین نمایش‌ها از آثار بهرام بیضایی بر صحنه رفتند. از جمله پهلوان اکبر می‌میرد. او خود نمایش عروسک‌ها را در تلویزیون آن زمان ایران کارگردانی کرد و همزمان با نگارش نمایشنامه‌های متعدد دو نمایش میراث و ضیافت را هم بر صحنه برد. سال 1347 از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران شد و یک سال بعدش همزمان با اجرای نمایش سلطان مار به عنوان استاد برای تدریس به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دعوت شد. یک سال بعد از آن نخستین فیلم کوتاهش با نام عموسیبیلی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت و سال بعدش به زحمت اولین فیلم بلندش رگبار را مقابل دوربین برد.
خب زودتر بگین، چی می‌خواستین بگین؟
بله خانم، الان میگم. خانم عزیز، خانم عزیز، چه هوای خوبی، چقدر خوبه که من و شما تنهاییم، دور از اون همه نگاه مزاحم.
تا پیش از انقلاب سال 57 سه نمایش صحنه‌ای، یک نمایش تلویزیونی، دو فیلم کوتاه و سه فیلم بلند رگبار، غریبه و مه و کلاغ را ساخت، در حالی که از همان زمان با مشکل سانسور و محدودیت مواجه بود، مشکلی که همیشه در زمان حضور در ایران آن را تجربه کرد.
یعنی من داستان این که چجوری سانسور می‌شدم و بگم خیلی طولانیه. یعنی بعد من از اول بچگیم شروع کنم که در هر حرف و هر عقیده و هر فکر و هر مرحله این اتفاق افتاده، از بعد از لحظه تولد، از آن لحظه‌ای که در روز یا نیمه شبی با گریه به دنیا اومدم، احتمالاً اصلا این گریه می‌کردم.
بهرام بیضایی یک سال پیش از انقلاب 57 در سخنرانی‌های نویسندگان در باغ سفارت آلمان برخلاف بسیاری دیگر از دوستان و همکارانش ترجیح داد به ریشه‌های اجتماعی سانسور در جامعه ایران بپردازد.
درست این نیست که ما بخوایم که نویسنده اون چیزی که ما می‌خوایم بگه. درست اونه که بذاریم نویسنده اون چیزی که فکر می‌کنه بگه. و ما هم خودمون شخصاً تضایی به وجود میاریم که توش بتونیم اون چیزی که فکر می‌کنیم بگیم.
انقلاب 57 اما زندگی بهرام بیضایی را دگرگون کرد. فیلمی که فیلمبرداریش را پیش از وقوع انقلاب آغاز کرده بود، پس از انقلاب اجازه نمایش نیافت. چریکه تارا شد اولین فیلم توقیفی او پس از انقلاب.
همه قبیله من به تو التماس میکنه.
قبیله در بین نیست، خودت هم میدونی، هیچ وقت هم نبوده.
قبیله بسیار مرد که سوگندشان به شمشیر دولاب بود.
کو؟ کجان مردای قبیله تو؟
با آنکه اجازه اجرای نمایش مرگ یزدگرد در تئاتر شهر تهران را یافت، اما مسئولان با نمایش نسخه سینمایی این اثر دو سال بعد از آن مخالفت کردند.
با مرگ پدر از همیشه بیکسترم.
بیکست دختر جان، نترس، تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو.
سال 1360 هم به دنبال انقلاب فرهنگی از تدریس در دانشگاه تهران منع شد. تردید و سوء ظن نسبت به بهرام بیضایی نزد حاکمان ایران پس از انقلاب 57 به مراتب بیشتر از حاکمان قبلی بود. سومین فیلم بعد از انقلاب بیضایی باشو غریبه کوچک هم که اثری همدلانه درباره مفهوم همراهی ملی در زمانه جنگ ایران و عراق بود، پس از آماده شدن سرنوشتی بهتر از دیگر فیلم‌های پس از انقلاب سازندش نیافت و تنها زمانی به نمایش درآمد که جنگ پایان یافته بود. این فیلم از ستای شده ترین آثار بعد از انقلاب سینمای ایران محسوب می شود.
ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
نخستین فیلمی که از بهرام بیضایی پس از انقلاب به صورت عمومی به نمایش درآمد، شاید وقتی دیگر در سال 1367 بود. سالی که آقای بیضایی دل سرد از فشارها و تنگناهای مختلف از ایران به سوئد رفته بود. اقامت او در خارج از ایران چندان به درازا نکشید و او در بازگشت فیلم مسافران را در ستایش از زندگی ساخت. بیضایی پس از ساخت فیلم مسافران در نیمه اول دهه 70 خورشیدی با مشکلات قبلی در بروز محدودیت‌هایی برای ساخت طرح‌های مختلفش روبرو شد. فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری از سوی مسئولان حکومتی اجازه ساخت نمی‌گرفتند. این در زمانی بود که فشارها بر روشنفکران و دیگر اندیشان ایران افزایش می‌یافت. بهرام بیضایی در این مقطع از معدود سینماگرانی بود که نامه معروف به ما نویسنده ایم را در اعتراض به سانسور و فشارهای حکومت بر نویسندگان امضا کرد. انتشار این نامه بر فشارها افزود. این وضعیت باعث شد تا بار دیگر همراه خانوادش ایران را به قصد اقامت در استراسبورگ فرانسه ترک کند. وقوع دوم خرداد و بروز برخی گشایش‌ها در فضای فرهنگی ایران باعث شد تا بهرام بیضایی با وعده امکان اجرای آثارش به ایران بازگردد و پس از 18 سال دو نمایش کارنامه بندار بیدخش و بانو آویی را بر صحنه ببرد. سال 1379 بهرام بیضایی پس از 10 سال فیلم سگ‌کشی را ساخت که یک سال بعد در نمایش عمومی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد.
بهتون التماس میکنم، به خاطر یکی دیگه نه خودم، به خاطر فلک زده ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سرت خواهد. از زیر صفر به صفر ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
با وجود این موفقیت همچنان مشکل و محدودیت برای بهرام بیضایی ادامه داشت.
گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که باهاش ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی شما این کارو میکنین؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟
در این دوره او بیشتر متمرکز بر تئاتر شد و نمایش شب 1001 را اجرا کرد. در مقطعی خاص فرصت اجرای نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین درباره قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان را پیدا کرد که تنها 24 شب توانست بر صحنه بماند.
با پاهای خودم برده نمی‌شدم. حتی نمی‌شد به پشت سر نگاه کنم. با این همه نمی‌دونم چطور بود که می‌دیدم همسرم خانم مهندس رخشید فرزین جیغ زنان از من دور می‌شد.
پس کشیده می‌شدم. آره بی این که قدمی بردارم تا یه دفعه پرده سیاهی جلوی چشمم افتاد و از خواب پریدم.
خانم مهندس رخشید فرزین از خواب پری می‌خواد.
پس از این نمایش افرا یا روز می‌گذرد را بر صحنه برد و ساخت فیلم وقتی همه خوابیم شد آخرین ساخته سینماییش در ایران. بهرام بیضایی سال 1389 ایران را همراه خانواده‌اش به قصد اقامت در آمریکا ترک کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد و ادامه فعالیت‌های پژوهشی و نمایشیش پرداخت.
30 سال کشید تا من که روی دست فرهنگ دوگانه ایران مانده ام دست کم به شغل خاندان پدرم معلمی برگردم. آن هم بسیار دور از سرزمین پدریم.
در این زمان فرصت یافت بدون سانسور و محدودیت به فعالیت بپردازد و 5 نمایش را به شیوه‌های مختلف بر صحنه برد. بهرام بیضایی سال 1401 در همراهی با اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی مثنوی با مطلع مردم خوشباور 57 منتشر کرد که میتواند شاخصترین واکنش سیاسی او به حکومت برآمده از انقلاب 57 باشد. این مثنوی برای نخستین بار در رادیو فردا منتشر شد.
مردم خوشباور 57 قرده امید و دیگه سامنم
بس. آخرین اثر بهرام بیضایی نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که با نگاهی به داستان کوتاه داشاکل نوشته صادق هدایت نوشته شده بود. این نمایش در 2 قسمت در سالهای 1403 و 1404 در برکلی کالیفرنیا به روی صحنه رفت و کتابش نیز چند هفته پیش از درگذشت بهرام بیضایی منتشر شد. 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه، اجرای 15 نمایش صحنه‌ای و 1 نمایش تلویزیونی کارنامه بهرام بیضایی در کارگردانی فیلم و تئاتر است. در حالی که 10ها فیلمنامه و نمایشنامه اجرا نشده از او باقی مانده است که شمار حیرت آور آثار اجرا نشدهش دریغ دردآوری برای فرهنگ و هنر ایران محسوب می شود. دریغی که حالا با غم بزرگ نبودن او همراه می شود.
اهل اندیشه و فرهنگ، نشانه های خوب تناب و گلوله و چاقو، این یکی از آخرین داستان های شهرزاده است که عمدن از کتاب عمدن گم شده 1000 افسان حذف شده و من آن را به روایت خود او در خواب دیدم. شهرزاد ولی در خواب های ما بیدار است. برای فرهنگ آن سرزمین جوانی و برای مردم آن سپید بختی آرزو می کنم. چنین گفت شهرزاد.
یادی بود از بهرام بیضایی که با وجود اینکه روزهایی از درگذشتش سپری شده همچنان فقدانش احساس میشه و همچنان دربارش صحبت میشه، درباره تاثیرگذاریش و درباره کسی که به سانسور و به سد سانسور در جمهوری اسلامی ایران و در هر زمانی البته باید بگیم که نگفت و کرنش نکرد در برابر کسانی که سانسور میکنن، ممیزی میکنن، هر اسم دیگه‌ای جرح و تعدیل میکنن و دست میبرن در یک اثر و اثری که میتونه جریان ساز و تاریخ ساز باشه. ضمن اینکه این رو هم اشاره بکنم، در شرایطی که ما داریم همچنان ساعت 14 رو با هم گوش میدیم، تداوم اعتراض ها در تهران گزارش هایی ازش میرسه و همچنین از برخورد های پراکنده نیروهای انتظامی با تظاهر کنندگان هم گزارش هایی منتشر شده که رادیو فردا در خصوص این بخش نمیتونه مستقلا همچنان تایید کنه این گزارش ها رو، در صورتی که برای ما اثبات شد وثوق این اخبار، قطعا همکارانم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر شما رو در جریانش قرار خواهند داد. این رو هم در نظر بگیرید که این روزها هر جا که باز می‌کنی در مورد کالاهای اساسی صحبت میشه. الان دیدم که رئیس اتحادیه لبنیات هم گفته بود که قراره که قیمت ماست و شیر و محصولات لبنی پایین بیاد، اما این خود تولید کنندگان هستن که مقاومت میکنند، این هم به نقل از او. اما باید ببینیم که وضعیت اقتصادی به کجا خواهد انجامید. با ما همچنان همراه باشید. بعد از یک رفت و برگشت باز در کنار شما خواهیم بود با یک گزارش دیگه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
مارک روته دبیرکل ناتو در برلین در تازه ترین صحبت های خودش گفته که نیروهای تاریکی سرکوب دوباره به حرکت در آمدند، ما هدف بعدی روسیه هستیم. و هشدارهای کم سابقه درباره درگیری مستقیم با روسیه، چیزی که اروپایی ها همون رو پنهان نمی کنند. اما علت این هشدارهای مقام های اروپایی که بارها به عنوان اول رسانه ها همراه پیدا کرده چیست؟ در گزارش گلناز اسفندیاری بشنم.
سازمان اطلاعات دانمارک در ماه فوریه اعلام کرد روسیه خود را در حال تقابل با غرب می بیند و برای جنگ با ناتو آماده می شود. در ماه ژوئن عالی ترین فرمانده نظامی آلمان هشدار داد که چنین حمله‌ای ممکن است ظرف 4 سال آینده رخ دهد. در نوامبر همتای لهستانی او همین ارزیابی را تکرار کرد، تنها 2 روز پس از آن که وزیر دفاع آلمان گفت برخی تاریخ نگاران نظامی حتی معتقدند آخرین تابستان صلح را پشت سر گذاشتیم. این هشدارها به این موارد محدود نمی شود و در میان همه این صداها مارک روته از همه فعالتر بوده است.
We are Russia's next target. And we are already in harm's way. When I became NATO Secretary General last year, I warned that what is happening in Ukraine could happen to allied countries too.
او حدود 1 سال پیش از اعضای ناتو خواست یا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند یا به فکر یادگیری زبان روسی باشند. سخنرانی اخیر دبیر کل ناتو اما بلندترین زنگ خطر تا کنون بود، جایی که از جنگی در ابعاد جنگ‌هایی که پدر بزرگ‌ها یا حتی پدران پدر بزرگ‌های ما تجربه کردند سخن گفت، جنگی با بسیج گسترده و میلیون‌ها آواره. اظهار نظرهای پیاپی مقام‌های اروپایی پرسش‌های جدی را برانگیخته است، به ویژه در شرایطی که نشانه‌هایی از کاهش تمایل ایالات متحده برای ادامه سطح حمایتی که در گذشته از امنیت اروپا ارائه می‌داد دیده می‌شود. جان فورمن، وابسته نظامی پیشین بریتانیا در مسکو و کیف، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت به نظر می رسد برخی سیاستمداران و نظامیان از سایه تهدید روسیه برای اهداف عملی تری استفاده می کنند. روته برای واداشتن کشورهای ناتو به افزایش هزینه‌های دفاعی و لهستان برای استقرار بیشتر نیروهای ناتو در خاک خود. منتقدان دیگر نیز یادآوری می‌کنند که روسیه با وجود نزدیک به 4 سال جنگ هنوز نتوانسته است اوکراین را شکست دهد. تیمو تامیکو، پژوهشگر مؤسسه امور بین‌الملل فنلاند، نیز می‌گوید روسیه در حال حاضر نه مایل و نه قادر به حمله به ناتو به نظر می‌رسد. با این حال او به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که تداوم قدرت ولادیمیر پوتین به وجود یک تهدید خارجی وابسته است و به همین دلیل در بلند مدت نوعی تحریک نظامی مستقیم محتمل خواهد بود، به ویژه اگر جنگ در اوکراین به حالت انجماد درآید. گزارشی که شورای اروپایی روابط خارجی در 18 دسامبر منتشر کرده بر نگرانی‌ها درباره احتمال حمله مستقیم روسیه به استونی تمرکز دارد. حمله‌ای که هدف آن می‌تواند آزمون اراده ایالات متحده و دیگر متحدان ناتو برای دفاع نظامی باشد. این گزارش یادآور می‌شود که یک رزمایش جنگی در سال 2016 پیش‌بینی کرده بود نیروهای روسی می‌توانند ظرف 60 ساعت پس از آغاز تهاجم پایتخت این کشور را تصرف کنند. با این حال گزارش می‌افزاید که روسیه پس از پایان جنگ اوکراین به 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد تا برای چنین حمله‌ای بازسازی و تجدید تسلیحات کند. مقام‌های کرملین رهبران اروپایی را جنگ طلب توصیف کرده و هر گونه قصد حمله را رد می‌کنند. سرگئی ریباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در روز 22 دسامبر گفت روسیه اهداف نظامی را که به ما نسبت داده می‌شود دنبال نمی‌کند. او افزود که مسکو حتی آماده است در چارچوب حل و فصل جنگ اوکراین این موضوع را به طور حقوقی تضمین کند. با این حال بسیاری در غرب چنین تضمین‌هایی را جدی نمی‌گیرند. روسیه در سال 1994 نیز در قالب یادداشت بوداپست تعهد داده بود به مرزهای اوکراین احترام بگذارد، تعهدی که بعداً آن را نقض کرد. در نهایت به نظر می‌رسد همه چیز به تصمیم یک نفر گره خورده باشد. الیزابت براو، پژوهشگر اندیشکده دفاعی و امنیتی روسی، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت چنین تصمیمی عملاً فقط به این بستگی دارد که ولادیمیر پوتین بخواهد به یک کشور اروپایی عضو ناتو یا کشور دیگری در اروپا حمله کند و ما هیچ راهی برای پیشبینی آن نداریم.
گزارش گلناز اسفندیاری رو با هم شنیدیم درباره نگرانی‌های اروپا که این روزها مسئله رویارویی یا درگیری با روسیه یکی از نگرانی‌های اروپاست که در صحبت‌های دبیرکل ناتو هم بازتاب داشته. دعوت می‌کنم از شما همچنان با برنامه خودتون، برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 همراه باشید و در لحظات پایانیش باز هم برای شما گزارشی داریم. این بار می‌خوایم یک موضوع علمی رو با شما در میون بذاریم، اما پیش از اینکه این موضوع علمی رو بشنوید یک فاصله کوتاهی می‌گیریم.
برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
خب همه خیلی دوست دارن که یک راهی پیدا کنن عمر طولانی تری داشته باشن، البته اگر خیلی اشتیاق و میل موندن باشه، البته برای همه تقریبا همینطوره. ولی فکر میکنید که کدوم فعالیت‌های بدنی هست که عمر ما رو میتونه طولانی تر کنه؟ ورزش‌های هوازی و استقامتی مثل دویدن و دوچرخه سواری یا ورزش‌های قدرتی با وزنه؟ خب این رو حمید فاطمی قراره براتون بگه.
در فضای مجازی و باشگاه‌های ورزشی بحث بر سر عضله یا نفس همیشگی است. هرچند ورزش‌های هوازی و ورزش با وزنه با هم در تضاد نیستند، اما این نبرد بر سر یک موضوع بسیار مهم است. کدام یک واقعاً طول عمر را بیشتر افزایش می‌دهد؟ اشتیاق برای به تأخیر انداختن پیری موضوع جدیدی نیست و همه به دنبال یک فرمول جادویی هستند. دوندگان از فواید بی‌نظیر ورزش‌های هوازی برای قلب می‌گویند و در مقابل بدنسازان به نتایج پژوهش‌های استناد می‌کنند که نشان می‌دهد توده عضلانی و قدرت بدنی رابطه مستقیم با کاهش نرخ مرگ و میر و بیماری‌های قلبی دارد. اما حقیقت اینجاست که هر دو گروه نیمی از واقعیت را می‌گویند. پژوهش‌های علمی جدید از جمله مطالعه‌ای گسترده بر روی بیش از 400 هزار بزرگسال که نتایج آن در مجله بریتانیایی طب ورزشی منتشر شده نشان می‌دهد که رمز زندگی طولانی‌تر انتخاب میان این دو نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه آنهاست. بر اساس این داده‌ها حتی 1 ساعت فعالیت بدنی متوسط و مداوم در هفته می‌تواند خطر مرگ و میر را به شکل معناداری کاهش دهد. اما بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که ورزش‌های هوازی در کنار تمرینات قدرتی قرار بگیرند. نکته جالب اینجاست که دانشمندان هنوز دقیقاً نمی‌دانند تمرینات قدرتی چگونه باعث افزایش طول عمر می‌شود، اما تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی غیر قابل انکار است. بنابراین به جای جبهه‌گیری در یکی از این دو اردوگاه، علم به ما پیشنهاد می‌دهد که هم بدویم و هم وزنه بزنیم.
حمید فاطمی براتون از این گفت که چگونه میشه به هر حال طول عمرمون رو زیاد کنیم، و امیدوارم که طول عمرتون بلند باشه، ولی عمر پرباری داشته باشید، مثل بهرام بیضایی که تأثیرگذار بود و منشأ تأثیر. یک بار دیگه ما برمیگردیم به شما، ایستگاه 19 رأس ساعت 7 شب به وقت ایران، پس همراه ما باشید و رادیو فردا رو تنها نذارید.